یک کتاب کمک درسی. اما اتفاقی که در بسته معلم خصوصی افتاد خانم ارج این شکلیه که همون معلمی که این کتاب رو نوشته خودش اومده اون رو هم به صورت تصویری درس داده. یعنی دانش آموزی که این بسته معلم خصوصی رو داره انگار یه معلم خصوصی 24 ساعته توی خونه خودش داره.
این خوبه.
حالا تصور کنید دانش آموز شما هر جای ایران که هستید، تو هر شهری که هستید، توی خونه خودتون درساشو از بهترین معلم ایران داره یاد میگیره. خب کل درسنامه رو معلم خط به خط مطابق با آخرین تغییرات کتابهای درسی درس میده. کلی مثال و تمرین حل میکنه و توضیح میده به صورت تصویری. همه سوال ها و تمرین های توی کتاب رو هم حل میکنه و توضیح میده. حالا فرزند شما هر چند بار که بخواد میتونه بخونه، مجدد نگاه بکنه، فیلم رو نگاه بکنه، سوال ها رو حل بکنه و هر ساعتی از شبانه روز هر درسی رو هر چند بار که خواست یاد بگیره.
آقای مهندس حشمت، توی دورانی قرار داریم که مردم ترجیح میدن کاراشونو بر خط و غیر حضوری انجام
بله.
بدن. چه جوری تهیهش کنن؟
خیلی راحت، کافیه همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، عدد 5 رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 1000-C85. همین.
چه اتفاقی میفته؟
کارشناسان گروه آموزشی پرش با شما تماس میگیرن، هیچ هزینه ای هم نیاز نیست پرداخت بکنید، توضیحات کامل رو به شما میدن. اگر اطمینان حاصل کردید که بسته معلم خصوصی به درد دانش آموز شما میخوره و به درسش کمک میکنه، میتونید برای تهیهش هم اقدام کنید.
بعد چه امتیازی بهشون میدید؟
به تمام شنونده های این برنامه که همین الان عدد 5 رو دارن به سامانه پیامکی که گفتم و مجدد هم میگم ارسال میکنن، 30% تخفیف خواهیم داد.
پس 30% تخفیف برای پدر مادرهایی که پیامک میفرستن، عدد 5 رو ارسال میکنن و قرار بسته رو تهیه کنن.
بله، به 1000-C85.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار. اگر نکته پایانی هست ما در خدمت.
بله، ببینید برای انتخاب یک منبع کمک درسی باید چند تا معیار رو در نظر داشته باشیم. اولیش اینکه همیشه در دسترس دانش آموزمون باشه، استفاده از اون ساده باشه، دانش آموز من محدود به هیچ زمان و مکان خاصی نباشه، با استفاده از اون دانش آموز من دیگه خیالش راحت بشه که یاد گرفته، آموزشش توسط بهترین معلم ها باشه که دیگه خیال من و دانش آموزم راحت باشه. وقتی همه این شرایط رو داشته باشیم فقط یه بحث میمونه، قیمتش هم واسه پدر مادرها منطقی و منصفانه باشه. بسته معلم خصوصی جوریه که هم به درد دانش آموز ها میخوره هم پدر مادرشون، چون بله. قیمتش در مقایسه با هر حالت دیگه ای اونقدر به صرف است که خیالمون راحت میشه که تونستیم بالاترین کیفیت آموزشی رو با کمترین هزینه برای فرزندمون فراهم کنیم.
یعنی در واقع هم به فکر پدر مادر هست، هم به فکر جیب پدر مادر.
دقیقا همینطوره.
پس 5 رو بفرستم به 1000-C85.
دقیقا.
بقیه کارا رو بسپارم به کارشناسا. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه، پس بیا با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 22 روز از آبان 1403 هست و شما جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور در سخنان رئیس قوه قضاییه خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از گسترش روزافزون بی‌اعتمادی به نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهیم گفت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و اجلاس سران عربی اسلامی در ریاض را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از راهکار ایران برای پایان تنش‌ها در غزه و لبنان خواهیم گفت. دریچه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره تحکیم امنیت جامعه در همه ابعاد و سطوح به ویژه امنیت روانی مردم گفت: چنانچه امنیت نباشد در سایر موضوعات از جمله اقتصاد نیز ضربه می‌خوریم. امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست بیش از همه اوقات در حال تلاش و توطئه است. رئیس قوه قضاییه پیش از این هم به برهم زنندگان امنیت روانی و اجتماعی جامعه هشدار داد و گفت:
این شرایطی که دشمن داره دندون نشون میده، باید کسانی که امنیت روانی مردم رو به هم میزنن یا تو این شرایط میخوان سوء استفاده بکنن، مسائل اقتصادی و اخلالی در بازار به وجود بیارن، مشکلاتی برای معیشت مردم را بیش از اون چی که هست افزایش بدن، همه باید باز توجه داشته باشیم. مسئولین مختلف دیگه باید توجه داشته باشن که به نحو مقتضی جلوی احیانا سوء استفاده کنندگان در این شرایط، چه اونهایی که در زمینه دشمن بازی میکنن و فضا را برای دشمن فراهم میکنن و برای دوست تنگ میکنن، چه اونهایی که عملیات روانی انجام میدن به نفع دشمن، روان مردم را خدشدار میکنن، و اونهایی که در مسئله بازار، در مسئله اقتصاد مشکلاتی رو به بار بیارن، اینها رو دادستانهای محترم ما، معاونت محترم پیشگیری ما، دادستان کل کشور ما همراه باشن، کمک بکنن، دولت رو کمک بکنن، اگر لازمه تعزیرات رو کمک بکنن، لازم باشه وزارتخونه‌های مربوط رو کمک بکنن، خودشون بر اساس اون جایی که وظیفه مسئولیت دارن، اگر انذاری باید داشته باشن، اگر هوشیاری باید داشته باشن، اگر توضیح باید داشته باشن، و اگر جایی که لازم هست مقابله باید باشه، اینو باز تأکید میکنم که ازش غفلت نکنیم.
آقای اژه‌ای خاطر نشان کرد: اگرچه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌سلاح موفق به پیشبرد مقاصد شوم ضد امنیتی خود نشده است، اما در راستای تحکیم امنیت باید تلاش خود را مضاعف کنیم. من در اینجا مجدداً از مجاهدت‌های همه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی تقدیر به عمل می آورم و تأکید می کنم که مقامات قضایی زیربط حمایت کامل را از کلیه مدافعان امنیت به عمل آورند و پرونده هایی که در این راستا تشکیل می شوند را با نهایت دقت و سرعت به سرانجام برسانند.
از همه بخش های قضایی می خوام که ضمن دفاع کامل از مأموریت های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مدافعان امنیت در یک کلمه از حمایت کامل در مأموریت هاشون از نیروهای مدافع امنیت تلاش بکنن، کمک بکنن، و پرونده هایم که در این راستا تشکیل میشه میگم با توجه به شرایط زمان سرعت و دقت داشته باشن.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افسود: برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن نیاز به هوشیاری همه کارگزاران نظام و آحاد مردم است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می شود و در باب آن نشست ها و جلسات برگزار می گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می شود. فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افسود: تکیه بر ظرفیت ها و استعداد های داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است. گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به این که چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز می شود و چه کسی می آید و چه کسی می رود، جز اتلاف وقت و عقب ماندگی آیدی برای ما ندارد.
یکی از مسائل مهمی که در راستای با اقتصاد ما هستش این هستش که ما واقعا باید تکیه بکنیم بر ظرفیت‌های داخلیمون، تکیه بکنیم بر داده‌های خودمون. گره زدن حل مشکلات اقتصادی به بیرون، کی میاد کی میره، کی فلان جا انتخاب میشه نمیشه، اینا به جز وقت تلف کردن یه چی دیگه نداره.
در خصوص اهمیت مبارزه قوه قضاییه با فساد و تقویت بنیه اقتصادی جامعه، به این لحاظ گفتگو میکنم با آقای محمد تقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس. آقای نقدعلی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران و همه مردم عزیز و شریف ایران، در خدمت همتون هستم.
سپاسگزارم. به عنوان اولین سوال بفرمایید، مهمترین الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط کنونی کشور چی هست؟ و در این رابطه نقش و وظیفه قوه قضاییه برای تقویت بنیه اقتصادی و پیشگیری و کاهش فساد در کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟
واقعا توی سیستم اجرا ما افزایش تولید، تکیه بر توان داخلی و اصلاح روندهای اداری فسادزا، خب چیزایی که میتواند رشد بده به ما و جلوی عقبیت اقتصادی رو بگیره. توی این بخش اول انصافا ما خیلی نقش بی‌بدیلی رو میتونیم جلو ببریم. امروز بسیاری از بلیا بگم همه پرونده‌های کسی رو شاکی بستر فسادش در قوه مجریه پدید آمده است، اما آنچه که به سیستم قضایی مرتبطه برخورد بازدارنده است. یعنی اونی که میاد در بستر فساد وارد میشه، اگر ببینم آنقدر پروسه قضایی طولانی است و بعد از اونی که پروسه طی شد و به مرحله صدور حکم و اجرا رسید، بازدارندگی آنچنانی نداشته باشه، چه حالا در قالب جریمه چه در قالب حبس و مسائلی از این دست، قطعا در سنجش بین سود و زیان یک اقدام فسادزا اون اقدام رو انتخاب میکنه. لذا سیستم قضایی حتما باید در برخورد با عوامل فساد برخورد بازدارنده داشته باشه. احکام صادره باید احکام دارای وزن جزایی خوب باشه که جلوی تکرار جرم رو بگیره. البته خب یک سری قوانین هم لازمه که این قوانین برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها یا مسائل قضایی ساختارهای قضایی را اصلاح بکنن، که در این راستا مجلس هم آماده هر گونه اقدامی است که سیستم قضا پیشنهاد بده.
خیلی متشکرم. آقای نقدعلی، برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید چه انتخاب هایی پیش روی نظام حکمرانی ما قرار داره؟
ببینید، ما الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که دانش بنیان ها حرف اول رو میزنن. اگر سیاستگزاران کشور دانش بنیانی رو محور کار و توسعه قرار بدن و در حمایت از دانش بنیان ها، چه در مقام قانون گذاری که امروز ما برنامه هفتم رو داریم و چه در مقام اجرای اون مقرره ها و مصوبه ها، دانش بنیانی رو محور کار قرار بدن، ارزش افزوده بالاتری رو پیش رو خواهیم داشت. اصل ناترازی ها که امروز گفتمان روز شده است متاسفانه در عرصه برق و بنزین و انرژی های مختلف و گاز برای مملکت ما چالش درست کرده است، خب باید یک سری اصلاح ساختار بکنیم در کیفیت مصرف، در نوع بهره وری. تو بحث یارانه های پنهان باید واقعا یک تدبیری کرد که تبعیض زدایی بشه، که واقعا تبعیض مضافت جامعه است. یقینا سیاست گذاری ها اگر در این راستا اتفاق بیفته، رشد اقتصادی رو و رضایتمندی مردم رو شاهد خواهیم.
ممنونم آقای نقدعلی، خدا نگهدار.
ضمن تشکر از مجری محترم برنامه و شنوندگانی که این گفتگو رو با ما همراهی کردن، بتوانیم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ایران اسلامی باشیم.
میکروفون خبرساز.
پیامدهای رسوایی امنیتی اسرائیل، گسترش بی‌اعتمادی به نتانیاهو. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رسانه‌های ابری با هشدار درباره پیامدهای رسوایی امنیتی اخیر در دفتر نخست وزیری اعلام کردند که بعد از سلسله اقدامات افراطی نتانیاهو، اغلب اسرائیلی‌ها به او اعتماد ندارند و معتقدند که نتانیاهو جنگ را برای تحقق اهداف شخصی و حزبی خود ادامه می‌دهد، موضوعی که شبکه‌های معاند فارسی زبانی بر آن تاکید داشتند.
آقای نتانیاهو بخشیش از این مقاومتی که می‌کنه در واقع منافع شخصی و حزبی درش هست و من فکر میکنم در طول دولت های در طول زمانی که اسرائیل تأسیس شده تا امروز هیچ دولتی تا به این حد به نسبت جان مردم اسرائیل بی تفاوت نبوده.
در پی رسوایی های امنیتی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رسانه های عبری از تحقیقات پیش روی این دفتر خبر دادند که 5 پرونده اصلی دارد و یکی از آنها مربوط به اسناد محرمانه ای می شود که اخیراً به بیرون درس پیدا کرده بود. دیگر پرونده مهم هم مربوط به شکایت آوی گیل، دبیر نظامی سابق نتانیاهو، به مشاور قضایی کابینه است. این تحقیقات مربوط به افشای اسناد محرمانه و سرقت و انتشار اطلاعات از ارتش است و شکایت ارائه شده از سوی جنرال گیل مربوط به این سوءظن است که پروتکل‌های جنگ در روزهای اولیه درگیری‌ها تغییر کرده است و همین مسئله ممکن است بر روند کار هر گونه کمیته تحقیقاتی در آینده اثر بگذارد. دانیل فرکسر، افسر پیشین موساد:
دشمنان ما خیلی خیلی به ما نزدیک هستند. بنابر گزارش های شباک مسئله جدی است. اطلاعات بسیاری در اختیار ایرانی ها قرار گرفته. آنها حتی وزیر دولت اسرائیل را به خدمت خود درآورده بودند.
نتانیاهو از زمان تصدی پست نخست وزیری اسرائیل در 17 سال پیش همواره به همه نهادهای رسمی اسرائیل حمله کرده است و حالا هم هجمه های او علیه ارتش و سیستم امنیتی آغاز شده است و ارتش را مسئول همه حوادث نظامی از زمان آغاز جنگ در اکتبر 2023 تا کنون می‌داند تا به تواند خودش را از مجازات مسئول کند.
بنیامین نتانیاهو، لطفاً از ایجاد مشکل دست بردار. ما را از غزه آزاد کنید. عاقل باشید. ما جنگ نمی‌خواهیم.
اسرائیل آزادی گروگان‌ها را در مقابل نابودی حماس قرار داده. برخی از فرماندهان اسرائیلی گفتند که این دو هدف ناسازگار هستند و به احتمال زیاد به قیمت جان گروگان‌ها تمام خواهد شد.
ارتش اسرائیل اعتراف کرده شانس بازگرداندن زنده اسیران اسرائیلی با عملیات نظامی بسیار ناچیز است.
بعد از برکناری یوآف گالانت از منصب وزیر جنگی اسرائیل توسط نتانیاهو و انتصاب بنی گانتس به جای وی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی‌ها به نتانیاهو اعتماد ندارند و باید منتظر یک شورش و کودتا باشیم. زیرا هر اقدامی که کابینه در طول جنگ انجام داده ضد اسرائیل بوده است، نه به نفع آن. همه این تحولات به یک دلیل ساده رخ داده و آن هم تداوم و گسترش سیطره نتانیاهو بر اسرائیل است.
با تحلیلگران
در تحولی قابل توجه در مسیر تعامل و همگرایی میان کشورهای اسلامی، دیروز دومین نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب با حضور مسئولان بیش از 50 کشور مسلمان در ریاض عربستان برگزار شد. این نشست که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دیپلماسی حمایت از فلسطین و لبنان تشکیل شد، راه‌های آتش بس و پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و جنوب لبنان در کنار امداد رسانی به آوارگان و اتخاذ موضعی واحد برای تحت فشار قرار دادن جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی مورد بحث قرار داد. آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور، در این اجلاس سخنرانی کرد. آقای عارف گفت:
در زمانه ای که سازوکارهای ملل متحد به شمول شورای امنیت به دلیل حمایت تمام عیار و بی قید و شرط امریکا و چند دولت غربی از رژیم اشغالگر ناتوان از پایان دادن به نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار وسیع مردم لبنان است، مسئولیت ما به عنوان رؤسای کشورهای اسلامی و عربی چند برابر می شود. رژیم اشغالگر با بی‌شرمی تمام، نه تنها تمامی اصول و قواعد حقوق بین الملل، بلکه اصول و قواعد انسانیت را می‌کند. در چنین شرایطی ما کشورهای اسلامی و عربی مسئولیتی سنگین بر دوش داریم تا با تصمیم قاطع و اقدام جمعی گامی مؤثر در راستای پایان دادن به جنایات رژیم اشغالگر برداریم.
همچنین بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان میزبان این اجلاس گفت:
تجاوزات مستمر اسرائیل به مردم فلسطین مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها برای صلح می‌شود. ما بار دیگر نسل‌کشی اسرائیل علیه ملت برادر فلسطین را رد می‌کنیم. ما همچنین عملیات نظامی در لبنان و هدف قرار دادن خاک لبنان و نقض حاکمیت آن را رد می‌کنیم. ما حملات به خاک ایران را رد می‌کنیم. ما بر لزوم ادامه تلاش‌های مشترک برای ایجاد کشور فلسطین در مرزهای 1967 به پایتخت قدس شریف تاکید می‌کنیم.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی اسلامی گفت نرمش بیشتر اعراب مساوی است با خشونت و قتل عام بیشتر صهیونیست‌ها علیه ما. تنها نتیجه صلح شکست خورده این است که ماهیت اسرائیل تهاجمی‌تر شده و وضعیت فلسطین اسفبارتر شده است.
در عمل اقدام کرد برای رسیدن به حقوق ملت فلسطین تا جنایت و کشتار و قتل پایان یابد. سازوکارها را ما همه داریم، ملت‌های ما، دولت‌های ما، عرب‌ها و مسلمانان. آنچه ما نیاز داریم تصمیمی برای به کار گرفتن این سازوکارهاست.
عبدالله دوم پادشاه اردن در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض گفت
با گذشت بیش از یک سال از جنگ اسرائیل علیه غزه، منطقه با فاجعه‌ای مواجه است که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. باید محاصره نوار غزه شکسته و تشدید تنش در کرانه باختری متوقف شود و از حاکمیت لبنان برای برقراری صلح در منطقه حمایت شود.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض گفت
باید قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز اسرائیل و ارسال کمک‌ها به غزه و عقب نشینی اشغالگران اجرا شود. باید وضع تاریخی و حقوقی شهر قدس حفظ شود. باید دولت فلسطین مسئولیت‌های حاکمیتی خود را به عهده بگیرد و آوارگان به خانه‌هایشان قبل از بازسازی بازگردانده شوند. باید طرح‌های اسرائیل برای جدا کردن غزه از قدس رد و شهرک‌سازی متوقف شود.
در خصوص دستاوردها و بازتاب‌های اجلاس ریاض گفتگو میکنم با دکتر علی سلطانی‌فر، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سلطانی‌فر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید ارزیابی شما از پیشنهادهای ایران چی هست؟
مهمترین پیامی که این خروجی این اجلاس داشته بحث ایجاد یک همصدایی میان کشورهای اسلامی و عربی منطقه و ارسال و مخابره این پیام به جامعه جهانی و به صورت خاص دنیای غرب هست که موضوع فلسطین موضوعی هست که باید حتما مورد توجه قرار بگیره و علاوه بر این جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده باید متوقف بشه. مهمترین پیامد و در واقع دستاوردی که به نظر من داشته همین موضوع هستش که اشاره داره که رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه اقداماتش نامشروع هست، باید در عرصه بین‌المللی هم مورد تنبیه قرار بگیره به دلیل اینکه تمام قواعد و معاهدات بین‌المللی رو زیر پا گذاشته. و این صحبت‌هایی بودش که جناب آقای عارف در خلال اجلاس داشتن و تونستن که به خوبی این اجلاس رو به پایان برسن.
نظر شما از نتایج و بیانیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی چی هست و فکر میکنید این اجلاس چقدر میتونه به توقف جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس کمک کنه؟
مهمترین نکاتی که به نظر من در بیانیه اجلاس مورد نظر قرار گرفته، یکی بحث در واقع پایان این جنایت ها هست و برقراری آتش بس در واقع شرافتمندان واسه ملت فلسطین. موضوع بعدی که در بیانیه مورد نظر قرار گرفته بحث تشکیل و تأسیس کشور مستقل فلسطینی هست و پایان اشغالگری. و یکی دیگه از مورد مهمی که در بیانیه وجود داره بحث تحریم تسلیحاتی و تجاری و اقتصادی رژیم هست که هم از کشورهای اسلامی و هم از جامعه بین‌المللی خواسته شده که نسبت به این موضوع واکنش جدی نشون بدن. بنابراین و همچنین یه موضوع دیگه که مهمترین موضوع هستش به نظر من برای این اجلاس که مد نظر قرار گرفته، بحث اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل و با توجه به هم جنایاتی که رژیم انجام داده و هم عدم اعتقاد این رژیم به منشور سازمان ملل و اقداماتی که در کشتن کارکنان سازمان ملل داشته، همین موارد یکی از مواردی بود که مد نظر جمهوری اسلامی ایران و کشور اسلامی قرار گرفت.
از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بنده هم از شما تشکر میکنم. ممنون که از وقتی که اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
راهکار پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برگزاری یک همه‌پرسی در میان تمامی فلسطینیان. بخش آخر برنامه امروز رو لطفاً بشنوید.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دومین نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب که به پیشنهاد ایران با هدف پایان جنگ و خونریزی در لبنان و فلسطین در ریاض برگزار شد، از اقدام شایسته دولت عربستان سعودی برای برگزاری این نشست مهم در شرایط حساس منطقه قدردانی کرد و با تقبیح ظلم و تجاوز و نسل کشی بر حق تعیین سرنوشت ملت ستم دیده فلسطین تاکید کرد. بی تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی موجب بی‌عملی و انفعال می شود و بی‌عملی که نوعی قصور اخلاقی است باعث جریتر شدن جنایتکار خواهد شد.
بی تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی موجب بی‌عملی و انفعال می شود و بی‌عملی که نوعی قصور اخلاقی است باعث جریتر شدن جنایتکار خواهد شد. همه ما وظیفه و مسئولیت اخلاقی داریم که در قبال یکی از بدترین شرارت‌های بجا مانده از قرن گذشته، یعنی اشغالگری خونین سرزمین فلسطین و آوارگی و نسل‌کشی ادامه‌دار یک ملت، سکوت نکنیم.
معاون اول رئیس جمهور راهکار پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را برگزاری یک همه پرسی در میان تمامی فلسطینیان، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، بر اساس هر فلسطینی یک رأی دانست و بر این موضوع تاکید کرد که این تنها راهکار دموکراتیک حل و فصل دائمی موضوع فلسطین و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین میتواند باشد.
راهکاری که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برگزاری یک همه پرسی در میان تمامی فلسطینیان بر اساس هر فلسطینی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، یک رأی پیشنهاد داده است، به نظر می رسد کماکان تنها راهکار دموکراتیک برای حل و فصل دائمی موضوع فلسطین و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد.
نشست مشترک سران کشورهای عربی و اسلامی از سوی برخی تحلیلگران غربی به عنوان اتحاد ایران و عربستان برای توقف جنگ‌های غزه و لبنان تفسیر شده است و فاجعه شرم‌آوری که در بیش از یک سال اخیر در فلسطین اشغالی و از یک ماه گذشته در لبنان در جریان است فقط محصول قساوت و خونخواری یک موجودیت اشغالگر نژاد پرست نیست، بلکه نتیجه احساس بیکیفری جنایتکارانی است که خود را در هر حالت مستحضر به حمایت بیچون و چرای آمریکا و چند دولت غربی دیگر می دانند. محمد بن سلمان، ولی عهد و نخست وزیر عربستان سعودی.
سازمان های دیگر بین المللی برای حمایت از ملت فلسطین باید به فعالیت های خود ادامه دهد. همچنین عربستان با حمله به اراضی لبنان، حمله اسرائیل به لبنان مخالف است و آن را رد می کند و تأکید می کند که این اقدام و تجاوزگری اسرائیل تبعات وخیمی خواهد داشت.
کشتار بیش از 50,000 نفر انسان بیگناه، عمدتاً زنان و کودکان در غزه و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در لبنان، همگی با حمایت و مشارکت سیاسی، مالی، اطلاعاتی و نظامی آمریکا در حال انجام است. دولت آمریکا پشتیبان اصلی اقدامات رژیم صهیونیستی است و جهان منتظر وعده دولت جدید این کشور برای توقف فوری جنگ علیه مردم بیگناه غزه و لبنان است و مسامحه در برابر اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل موجب بی‌اعتبار شدن همه قواعد و هنجارهای زیست مسالمت آمیز بین المللی و نیز قواعد ناظر بر روابط بین المللی در زمان صلح و در زمان مناظره شده است.
از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن،
همین حواریست.
نشانی